الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اصول در اصل براءت بود. ما به دوستان عرض کردیم روزی که شروع کردیم به درس، اینجا هم صندلی خالی هست، دوستان بیان جلو بشین. روزی که درس ها شروع کردیم گفتیم که یک روایتی در باب ادله اصل براءت علمای شیعه بهش تمسک کردن و اون روایت کل ما غلب الله علی العبد فهو اعذر، این روایت را مرحوم شیخ اعظم انصاری در مفارق الانظار آورده، یعنی در درس خارج خودش. جانم
خواهر بردارتون
فرمودید
که این ما مای
موصوله
هست. بله اگه مای موصوله باشه، من اون امایل علمیه فرمودی بود که برمیگشت
به ما. بله
الان که علال عب میفرمایید آیدش کجا میشه؟
علال چی؟
علال عب میفرمایید.
نه الان نگاه کنید، کل ما غلب الله علی العبد فهو، یعنی اون خداوند متعال.
حالا آیه
روایت کل ما غلب الله علی العبد فهو اعذر له بعبد میگرده، هر آنچه که غلبه کند خداوند متعال بر عبد مفعولش محذوف، محذوفه. بل حسب كثير من جلي في اوئد منتسب بفعل نوش به كمن نبونه
مفعول بواسطه زنه.
نه نه غلبه مفعولشه، كل ما غلبه غلب الله عليه مثلا. بل
عليه
على
العبد،
آره عليه على العبد الا اون چه، یعنی هر اون چه که غلبه کند خداوند متعال اون چیز را بر عبد،
اون چیز
را که
خیلی
معنی داره،
بگیم قلبه دهد اون را در عبد.
یا
کنید توی روایت فقط علیهه،
علیهه داره. آره تمام عباراتی هم که ما نوشتیم همش کل ما غلب الله علیه فالله اولا بالعرض یا فلیس علی صاحبی شی، کل ما غلب الله علیه مثل المغما. سوال خیلی خوبی ها، احسنت باری کردم. آیت سله چیه؟ منم که گفتم باید فکر کنیم.
اوائل علیه میترمونید،
خب الان هم علیه میگید، علیه در متن هست. خب لیس الا ما غلب الله علیه شیعون، ای خوب الان ای علیه برمیگرده به ما، نیست بر اون چی که غلبه کند خداوند متعال بر اون چیز چیزی، ای الان آیت سله موجوده. خب اما کل ما غلب الله علی العبد اینجا یک آیه‌ای الان با نیاز داریم، چون فهوه هم به عبد میگرده. فهوه
یعنی الله،
فهوه یعنی الله، احسن بله، فهوه یعنی خداوند متعال. و او را که علی العبد آورده ضمیر به کل ما چی برمیگرده؟
عبد اسم ظاهر میشه، ضمیر نمیشه.
الان مثلا این عبارت هم همینه، هازا مما غلب الله علیه به ما برمیگرده، لیس الا ما غلب الله علیه شی. الان تو این عبارت ها آیت سله برمیگرده به ما، اما اون عبارت اولی که از جلد 5 صفحه 353 وسائل شیعه خوندی و جلد 7 او کل ما غلب الله علی العبد،
اگر اونجا کل ما بگیم
مگر اونجا بخونیم هر زمانی که غلبه کند خداوند در عبد او اعذر است، اینطوری؟
مگر این بگیم
بلا اگر اینطوری بگیم الانی ما غلب الله علیه مثل المغما، اینجا الان علیه وجود داره، غیر از اینام بود، غیر از دو جلد مطارق اینا مباعث الفاظه، بعدش شگر نبود دیگه، ادیبلی اقلیه. حالا من را کنم. Thank you. در حالی سوال شما تو جمله اول جا داره ها، این در حقیقت. بعد ما خدمت رفقا عرض کردیم که در باب اصالت البراءه، یعنی در ادله براءت، مرحوم شیخ این رو مطرح کرده در کتاب مطارح الانظار، خب؟ ولی علمای بعد از شیخ هیچ که نیاورده. من حدود 20 تا کتاب اصولی رو نگاه کردم، هیچ کدوم از علما این رو نیاوردن که انهو آمدن گفتن آقا ما به همین ما حجب الله و فهو و موضوع انهم ارتفاع میکنیم. گفتیم این اون دوستمون خیلی اصرار داشت که ما یه حدیث رو مطرح کنیم به در حقیقت به عنوان یک تکمله و تبصره. نه یک دو جلد دیگه هم داره کتاب مطارح، نگاه کنید اینا جلد اول و دومه تحقیق، و جلد بعدی که ببینید کتابخانه نگاه کنید. رفتید پلوش یک شکلش ممکنه جور دیگه باشه ها، چون جلدش جای دیگه چاپ کرده، مؤسسه دیگه غیر از متن. هیچی ندارید ما، پس شما ندارید کتابخانه جا داره. خب حالا عبارت چه برای فردا میاریم بخوانیم. منظوری که دوستان عزیز نگاه کنید، الان این عبارت کل ما غلب الله که ما توضیح دادیم فهو اعذر از نظر فقه اللغه، هم این بر کلمه بررسی کردیم، هازا من ما غلب الله علیه لیس الا ما غلب الله علیه شی، در خیلی جا علیه آمده کل ما غلب الله علیه، شاید اینجا اینطوری بوده کل ما غلب الله علیه علی العبد یا علی العبد مثلا راوی نوشته ها، علیه بوده ها، راوی زمین را اظهار کرده، چون یه حدیثی که در فقه نقل میشه نقل به معنا نوعن شده، نقل به لفظ نشده ها، ولذا مشکل را میتونیم از این جهت حل کنیم، چون دو تا جار مجرور که نمیتونیم بگیم کل ما غلب الله علیه علی العبد فهو اعذر، یا باید یک جار مجروری در تقدیر بگیریم، یا بگیم این علی العبد به قرینه بقیه روایات علیه بوده،
یا کل ما بگیریم.
هر زمانی که غلبه کند خداوند بر بنده فهو اون خداوند عذرش قبول میکند عذر بنده را کل ما. شاید بعضی مصادیق هم که کلما نوشتن همین جور تو ذهنشون بوده ها، ولی گفتیم از نظر ادبی باید کلما و جدا نوشته بشه ها، جدا نوشته. قاعده چه گفتیم دیگه؟ قاعده
خب طبعا
اگر
ضمیر بخواد برگرده باید
اصول رو جدا نوشته. بله بله
بله کلما با ضمیر جور در نمیاد.
بله کلما با ضمیر
کلما با ضمیر جور در نمیاد، چون وقت ضمیر به کجا برگرده؟
کلما غلب الله علیه، هر زمانی که غلبه کند خداوند بر او، کلما اضاء لهم مشوفی، دیگه ضمیر نمیخواد دیگه، چون ما یه زمانیه دقیقا، ما یه زمانیه دیگه ضمیر نمیخواد، پس بس کلما باید بخونیمش دیگه منتها به
آره باشه آره. کل آه
بس زمانیه اگه بگیرم، چون خصوص صلات استحبابی بود از اون باب در میاد که زمان درش
مصادیق گوناگونی داره. نگاه کنید صلات استحبابی هست، روزه هست، نمیدونم خیلی در جاهای مختلفی روایت آمده، یعنی الان شما سرچ کنید شاید مثلا حدود 15-16 مورد آمده، من به موجم وسائل که نگاه کردم همه هم نوشتم، مثلا در یک عبارت داره در بعضی احادیث جلد 5 و جلد 7 ما غلب الله و فلیس علی صاحبه شی. خب مفاد این روایت چیه دوستان عزیز؟ مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه میاد میگه آقا مراد از این روایت هم دقیقا همون مفاد ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم هست. ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم را تمام علما آوردن، ما حجب الله را ما موصوله هم گرفتن، اون چرا که خداوند متعال مانع شود از مردم، یعنی در حقیقت بیان نکرده، در حقیقت عبارت اینطوری میشه که آقا چیزی که خداوند متعال ذکر نکرده و حکمش را بیان نکرده فهو موضوع عنهم، او از اونا برداشته شده دیگه، ماده وضعه با انچه استعمال بشه معنی برداشتنه، با علاق استعمال بشه به معنی گذاشتن. ببینید میگیم وضعتو علل منزله، وضعتو نواره علل منزله، من گذاشتم عینک رو روی میز. اما وقتی که میخوام بردارمش میگم وضعتو نظارته عن المنزله، عن المنزله، مثل ماده رهبه، مثل ماده اشتغله، که هم با استعمال میشه هم با عن استعمال میشه. مشغولون به مشغولون عن. خب در ملفیه ابن مالک در شرح سیوطی، مولا جلال الدین سیوطی این مثال رو میاره دیگه، میگه که در ماده مثل ترغبونه هنه حق ندارید شما حرف جر را حذف کنید. چرا؟ چون حرف جر را اگر حذف کنید اشتباه پیش میاد. لذا سریعه شریفه خیلی دعوای ترغبونه هنه یعنی رغبت دارید به اونها، علاقه دارید، یا ترغبونه هنه یعنی اعراض دارید از اونها، نه علاقه قلبی نداری. کدومی؟ بعد سیوطی میگه اینجا قرینه گم شده، به الا ما میدونیم چی حذف شده، اما قرینه گم شده که معین بوده، لذا مفسران هم دو جور معنا کردن. بعد میگه هر چیزی جایز نیست، نباید حذف بشه. به این شعر عرب میگه شعر فصیحی نیست، متاع ذل اما انا ابن جلا و طلاء الثنایا متا از اول امامت تعرفونی، من پسر جلا هستم، پسر کسی که اینجا میگن یک موصولی محذوفه، من انا ابن جلا یعنی انا ابن من جلا، من پسر کسی هستم که جلا میده، آشکار میکنه همه چیز را، و طلاع ثنایا و میره از جاهای بلند بلند بالا، ثنایا چند ثنیه، ثنیه یعنی ذر و کل جبل بالا میره، سر کو قله کو بالا میره، متا هر زمانی که ادعو یا هر جا زمانی هست، متا متا هر زمانی که ادعو الامامته، خب ادعو الامامته تعرفونی یعنی ادعو الامامته علا رأسی یا ادعو الامامته عن رأسی، کدومی که بردارم امامه را یا بگذارم امامه را، میشناسید چه امامه را؟ کلمه وضع اینجوریه، اینجا با ان استعمال شده، خیلی هم روشنه. خجبه هم که معناش روشنه، حاجب یعنی مانه، حاجب یعنی مانه، به همین جهت به کسی که وارد خانه جرور داره، دربان سلاطین و بزرگان و مثلا هست بهش میگن حاجب، جمعش میاد حجاب، دربانها به عبارت دیگر بواب، بواب، و به همین جهت هستن حجاب زن رو میگن حجاب، چون او رو میپوشانه، و تبارک به حجاب، خورشید پوشیده شد به حجاب، خورشید پوشیده شد. ببینید ما حجب الله یعنی هر چیزی که عام دیگه مای موصوله، ما حجب الله عن العباد، از بندگان خداوند او رو مانع شده، برایش بیان، برای اینا بیان نکرده، فهو موضوعنا تکلیفی ندارن. این یکی از ادله واضح و روشن در حقیقت اصالت البراءت
شد. گفتم الان و براءت مال جایی که خدا بیان کرده، بیان به ما نرسیده. خب یه عبارت داره، این روایت هر دو روایت داره میگه خدا نخواست به بنده برسه، وقتی چیزی رو خدا نخواسته برسه علمش رو بر ما مسئول کرده، یه اصلا متی به قلم رو براءت پیدا
میکنه. خب همین دیگه، مثلا ما شک داریم که آیا علم خداوند بی تعلق گرفته، بیان کرده، نکرده، فرق نمیکنه دیگه. وقتی که اصالت البراءه بیاد همه رو قلقم میکنه در حقیقت. توجه کردید در تمام فقه جدید الان بسیاری از فقها بزرگان در فقه معاصر میگن آقا ابزار آلات اصالت البراءه، برای چی؟ برای که اینا در حقیقت خداوند متعال حکمش را بیان نکرده، یا علم خداوند متعال بود تعلق نگرفته الان به قول شما، فرق نمیکنه. بالاخره ما در مقام تکلیف الان تکلیفی بر دوش ما نیست، خلافا الاخباری که اخباری میگه در تمام اینها شما باید احتیاط کنید، چون احتمال داره تکلیف آمده باشه ولی به دست ما نرسیده باشه، در این وسط ضایع شده باشه. شما مدینه العلم صدوق را دارید که 10 جلد بوده، 10 جلد به دست شما نرسیده. اگر 10 جلد به دست شما نرسیده باشه، شاید یکی از همون احکام همین باشه. کما اینکه بعضی از بزرگان آیت الله از ماهی شبیر زنجانی بیانش ریز دیگه در این شب عید شب لیلة القدر که مرحوم شیخ صدوق میگه و اجمعت الامامیه الا ان طلب العلم لیلة القدر افضل الاعمال. چون میگه نمان که روایتوی نداریم صدوق اینجا من نیست از کجا اشتباه کرده، من که روایتوی نداریم که طلب علم بالاتر باشه. من اونجا نکته ای که گفتم اینه، نگاه کنید ما صدوق را آدم صدوق گفتن، صدوق را مرحوم شیخ طوسی وقتی می ستایه میگه حفظه، لنگه حافظان اهل سنت در میان علمای ما صدوق بوده، یعنی صدوق بوده که بالای صد هزار حدیث حفظ بوده که بهش میگن حفظه، به بقیه نمیگن، به صدوق نگفت، به شیخ کلینی اصلا نگفتن حفظه، به شیخ طوسی نگفتن حفظه، ولی به صدوق فرمودن حفظه. مگر میشه شیخ صدوق مثلا یک چیزی رو بیاد بیان کنه بعد بگه آقا این از پیش خودش گفته؟ شیخ صدوق از پیش خودش گفته. الان بعضی نویسنده ها متاسفانه به شیخ صدوق یک نکته‌ای که هجمه میکنن همینه که شیخ صدوق بعضی وقتا از پیش خودش گفته. لذا یکی از علمای بحرین نوشته که شیخ صدوق صدقه نیست. بعد مرحوم آیت الله از ماهای خویی میگه اگر ما صدوق را صدقه ندونیم و علل اسلام السلام، دیگه به چی میشه اعتماد کرد؟ صدوق نماینده شیعه بوده تا زمان شیخ مفید، اعتقاداتونا نوشته. بله در بعضی مسائل اعتقادیشون مثلا اشتباه کرده، خطا برای هر انسانی میپذیریم، ولی تعمد برای شخصی مثل صدوق پذیرفته نیست. آقایون مدینه تو این 10 جلد از بین رفته، شاید احادیثی وجود داشته که صدوق اونها را دیده ولی به دست ما چی؟ نرسیده. اینا خیلی مهم آقا، تحلیل ها و برداشت ها ولی باید بزرگان باشه. یه روز یک کلیپ دیشب برای من یکی از آقایون فرستاده که من یک جوابی بدم، گفتم ما را این درسایی که ما برای کربلا تدریس کردیم جوابی این دادیم ها، که میگه آقا این کسانی که قرائت عاصم را نقل میکنن علمای رجال همه نوشتن فاسقه. من همونجا جواب دادم، یک جلسه بحث کردم که چرا قرائی که ما بیشتر بهشون اعتماد میکنیم مثل حمزه، مثل عاصم، مثل کتابی، این ستا چرا مبغوزن در کتابای رجالی؟ شما الان در کتابای رجالی هرچی نگاه میکنید نمیشتن ضعیفون فاسقون و اینا قاری قرآن بودن. میدونید نقطه چیه؟ عبارتهای آقای خویی هم که البیان نگاه کنید آورده آقای خویی هم عبارتها رو، ولی جواب نداد آقای خویی. جواب اصلیش این آقایون، باید آدم مأنوس باشه با کتابهای رجال اهل سنت. اینا چون تمایلات شیعی داشتن، عاصم ابن ابی نجود که شیعه بوده، نماینده شیعیان در کوفه بوده، هر کسی که شیعه و تمایل، نگاه کنید از اونایی که شیعه خالص بودن و ائمه را به امامت قبول داشتن تعبیر میکردن بهش خبیث رافضی، رافضی یون خبیث، این تعبیر. یک اونایی که یک مرحله پایین تر بودن خلفا را لعن نمی کردن ها، فقط تبری می جستن، از اونا تعبیر می کردن به شیعیون جلد، شیعیون جلد. خب مثلا زراره تعبیر می کنه از ابان ابن تقلب، همین اول میدان الاعتدال شما نگاه کنید صفحه 2 می نویسه شیعیون فقطون به ایو فقطه الا انه شیعیون، فقطون به ایو فقطه الا انه شیعیون. نگاه کنید میگه شیعه و این رو یک قابل درک میدونه. بعد باید یه مرحله بعدی متشیعه بوده، متشیعه کسانی بودن که سنی بودن ولی هواخواه امیرالمومنین بودن. آقایون کسانی که در کتابهای رجالی اهل سنت با این الفاظ ستون بیان شدن بدانید که تضعیفشون میکنن، به همین جهت به قاری ها حمله میکردن، به قاری ها هم لگی کردن، چون اینا تمایلات به خب آقا عاصم ابن ابی نجود بزرگترین گراهش این بود که قرائت خودش رو منسوب به امیرالمومنین میدونه، میگفت من ایراد جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد پدرانش و او از امیر المومنین گرفته. الان هم که جا افتاده این قرائت در بین تمام علمای اسلامی به عربستان وقت هزینه کرد تا قرائت عاصم ابن بحدل جا افتاد، برای که این افتح قرائت ها بوده و از این جهت است که ما میگیم منصوب به امیر المومنینه. خیلی تیکه عجیبیه، شما مگر گوش کنید واقعا من گفتم جواب شما اونجا قشنگ دادیم ها. این قاریان شما چرا در قاریان خدشه میکنید؟ بیایید در کاره رجالی خدشه کنید که خیلی رستا بر اثر حب و بغض. آقا وقتی که یک نویسنده انقلابی نمیاد مراجع مثلا که خیلی مثلا داغ نیستن رو نمینویسه زندگی ناماشون رو، یا درباره اینا مذمت مینویسه، باز برو اون نویسنده اون طرفی رو نگاه کن، باز درباره مراجع این طرفی یا مثلا بزرگان این طرفی چی نمینویسه. یکی از بزرگان خود من گفت، گفت من زندگی نامه مراجع رو نمینویسم چون اونا براشون هستن کسانی که سینه بزنن، من زندگی نامه دولتی ها رو هم نمینویسم. نگاه کنیم به قول آیت الله شانشی، میگفت تمام قالب عصر ما تو قالب اصله من پیاده میشه. پس دوستان عزیز توجه داشته باشید، برگردیم به اصل خودمون. این روایت ما حجب الله دقیقا روایت ما غلب الله، ما غلب الله مفاد ما حجب الله، و هر دو در حقیقت بیان میکنن یکی از مصادر مهم اصالت البراءه. یعنی در جایی که شما شک دارید درباره یک حکمی، لازم نیست اون حکم را در حقیقت عمل کنی و خودت رو ملزم بدونی به سخواری ها. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.